بسم الله الرحمن الرحیم. ما اون روایت اول رو از احمد ابن حنبل در فضائل الصحابه نقل کردیم، حدیث دوم رو در مستدرک صحیحه و خیلی عالی است که مستدرک از علی ابن الحسین از وجود ناظرین از زین العابدین علیه السلام حدیث رو نقل میکنه که وقتی امیرالمومنین شهید شدن، امام حسن مجتبی در بین مردم خطبه خواندند. بخشی از اون خطبه اینه: انا من اهل بیت الذین افترض الله مودتهم، من از اون خاندانی هستم که خداوند مودت اونها را واجب کرده. علی کل مسلم فقال تبارک و تعالی، و فرموده از لنبیه، حضرت حق به پیغمبرش فرموده: قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، و من یقترف حسنه نزد لها فیها حسن له فیها حسنا فاقتراف الحسن مودتنا اهل البیت، و هر کسی عمل نیکی انجام بدهد ما بر اون عمل نیکش می افزاییم. حضرت زین العابدین علیه السلام فرمودن که امام حسن مجتبی فرمودن اون عمل نیکی که کسی داشته باشه خدا زیادش میکنه مودت ما اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین است. غرض که در یک روایتی که دارالمنصور سیوطی از مجاهد و ابن عباس آیه رو اینجور میاره: قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، یعنی پیغمبر فرمودن ان تحفظونی فی اهل بیتی، منو مراعات کنید، حق منو در اهل بیتم مراعات کنید، و تودوهم بی، و اونها رو واسطه من دوست داشته باشید. از این روایات استفاده می شود که قربای اهل بیت همون اهل بیت، قربای پیغمبر همون اهل بیت و خیشان درجه یک پیغمبر هستند، طبق اسنادی که اهل سنت هم مطرح کردن. سومین چیزی که در این آیه مورد توجه بنده است این است که قرآن کریم می‌فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده، از واژه مودت استفاده کرده و نه از واژه محبت. در لغت عرب از علاقه قلبی به دو واژه تعبیر می‌شود، گاه از علاقه قلبی به یک حقیقتی تحت واژه محبت و گاه تحت واژه مودت. لازمه که فرق بین مودت و محبت دانسته بشه. کتابی که در جلسه گذشته معرفی کردیم این مسئله لغوی رو هم خوب بهش پرداخته. سه تا تفاوت وجود داره. تفاوت اول، اولا مودت محبت شدیده، محبت خودش شدید نیست، اشد و حبن میاره، یعنی یک محبت شدیدی رو ایجاد بکنه، ولی وقتی میگن مودت در ذاتش محبت شدید خابیده. دومین ویژگی که مودت دارد این است که محبت ثابت پایدار ماندگاره، گاهی باشه گاهی نباشه نیست. محبتی که ماندگار باشد رو تعبیر به مودت میکنن. سومین چیزی که در مودت وجود دارد این است که مودت اظهار محبته. شما به اون حقیقتی که محبوبتان می شود اگر صرفا در فضای قلبتون اون علاقه باشه این میشه محبت، اما اگر از فضای قلب خارج بشه و به رفتار انسان در واقع کشیده بشه میشه مودت. توجه فرمودین؟ بله. بنابراین ما باید الان به دنبال در واقع مظاهر این اظهار بریم، این اظهار محبت رو که بخوایم بهش تعبیر کنیم مودت، به چه شکلایی میتوانیم در واقع پیدا بکنیم. 7-8 شکل وجود داره، این همه عرفی هم هستا، بیان کننده شکل های اظهار محبت اینا به عرف برمیگرده، یعنی یک جامعه چگونه میتواند علاقه قلبی خودش رو به محبوبش نشون بده. خب اول چیزی که وجود داره اطاعت و انقیاد. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، ای خدا رو دوست دارید من تبعیت کنم، این اظهار درست شو.
بنابراین اگر کسی بگه من دوست دارم و تبعیت نکنه دروغ گوست.
دروغه، بله. دو، به زیارت محبوبش بره. آدم میگه محبوبش رو دوست داره، میخواد اظهار بکنه، به دیدنش میره. امام علی به حارث همدان لما اتاه ذات یوم نصف النهار ما جاء بک. حضرت در یک روز گرم بودن، حارث همدان همون راوی روایت من یموت یرنی، محضرشون اومدن روز ظهر گرم. حضرت چی شده الان اینجا هستی؟ گفت آقا حب لک والله، عشق به تو منو اینجا کشوند، هیچ کاری ندارم. و خیلی خوبه آقای سلجور که ما محضر حضرت علی ابن موسی رضا مشرف بشیم و به آقا بدیم اگر آمدیم حاجتی نداریم،
حب لک، دوست داشتن تو اومدیم،
تو رو دوست دارم اومدم، فقط به عشق تو اومدم. وقت این زیارت از اون زیارت‌های جاودانه میشه. یکی دیگر از مظاهر تکریم و تعظیمه، یکی دیگر از مظاهر برآورده کردن حاجات اونهاست، یکی دیگر از مظاهر دفاع از محبوب به انواع مختلفه، یکی دیگر حفظ آثار. پیغمبر فرمود حق من رو در واقع اهل بیتم آثار رو باقی مونده من حفظ کنید، یکی دیگر احترام فرزندان و نسل محبوبه، یکی دیگر شریک غم و شادی بودن. شما اگر کسی از دوستانتون بهش غمی وارد بشه، میرید و به طور عرفی میگید که ما رو در غمت شریک بدون. برای چی حرفو بهش میزنید؟ برای که بخوای به طرف بگی من تو دوست دارم، من به تو علاقه دارم. اظهار علاقه که همون مودت است، لازمش این است که انسان در غم و اندوه و شادی طرف شریک باشد. چرا؟ چون حضرات فرمودند شیعتنا خلقو من فاضلتینتنا، شیعیان ما، این در واقع خلقو من فاضلتینتنا میخواد اتصال، شدت اتصال شیعه به صاحبان و رهبران شما. شما سنگار اما با ما از یک گل خلق شدید. تعبیر ما اینه که ما دو روحیم در یک بدن، یک روحیم در دو بدن. در تعبیر فارسی، تعبیر عربی شاید این باشد که اصلا شما اتصال دارید به ما، اینگاه از یک گل، همون گل ما خلق شدید. توجه می فرمید؟ بنابراین اظهار این محبت شکلهای مختلف داره که یکیش در غم و اندوه در واقع شریک بودن. حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید به این که رحم الله شیعتنا، رحمت خدا بر شیعیان ما، شیعتنا والله هم المؤمنون، شیعیان ما حقا همون مؤمنین حقیقی هستند. فقط والله شرکونا فی المصیبه به طول الحزن و الحسره، اونها با ما در یک حزن طولانی و حسرت در مصائب ما شریکن. منشأش همون مسئله عرض به حضورتون در واقع محبت است، مودت است که باید اظهار بشه. یکی از طرق اظهار این است که ما در عزای اونها در واقع پیش قدم باشیم. خب پس ما تا اینجا یک مسئله رو پاسخ دادیم و اون این که آیا مشروعیت داره؟ به حسب قرآن آیه مودت عرض کردیم مشروعیت داره.
همه اینها رو فرمودید که به این قسمت
به این مطلب برسیم که مودت یعنی اظهار محبت. یکی از مظاهر اظهار محبت امر عرفیست، به جامعه برمیگرده. یکی از مظاهر در واقع اظهار این است که ما در غم و شادی ها شریک باشیم. اینکه ما در غم مشکی بپوشیم و در شادی ها شادی های خاص خودمون رو کنیم نسبت به اهل بیت، این از باب مودته. و این مودت هم واجب است به حسب آیه که به حسب روایاتی که خوندیم، دو به حسب این که پرداخت مزد واجبه یا خوبه؟
واجبه.
مزد پیغمبر رو واجب است که بدهیم و مزد مودت است. مودت اهل بیت همسنگ رسالته، یعنی امر با ارزشه. دقت بکنید، پیغمبر میگه رساله، خدا بر هیچ چیزی منت نذاشته، بر هیچ نعمتی. ولی لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیکم رسولا منکم، درسته؟ در مسئله بعثت انبیا منت گذاشته، در مسئله بعثت پیغمبر ما. بس مبعوث شدن و رسالت یه امر مهمیه، بعد حالا مزدش هم باید یه چیزی همتراز باشه دیگه. پول یک کیلو پیاز با پول یک کیلو طلا فرق میکنه، کاملا متفاوته،
درست؟
پس باید اون چیزی که به عنوان مزد رسالت میره همسنگ رسالت باشه. پس مودت اهل بیت چیز ساده نیست، امریست همتراز با رسالت رسول گرامی و الزامی هم هست، چون عقل میگه با دادن مزد لازمه، نه این که دادی خوبه. خب به حسب آیه که قل لا اسألکم باشد، ما اثبات کردیم که عشق لازمه، عزاداری لازمه.
پس همین تک آیه قرآن آجا خیلی چیزها رو ثابت میکنه ها،
درسته؟
از همین یه آیه هیچی دیگه هم نمیخوایم،
درسته؟ احسن،
بسیاری از مبانی رو میشه با همین
با همین آیه حل کرد،
اثبات کرد. خیلی متشکرم. یه بخش کوتاهی رو با هم ببینیم و باز در خدمت شما عزیزان هستیم. وقتتون بخیر باشه بینندگان ارجمند آفتاب شرقی. آیه شریفه ای از سوره مبارکه شورا در برنامه مورد دقت و واکاوی قرار گرفت و استاد توضیح دادند آیه شریفه مودت رو، و رسیدیم به این که ما یک فریضه ای به گردنمون هست و اون مودت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هست. چگونه این اتفاق باید بیفته؟ ما در غمهای اونها بر ما واجبه، در غمهای اونها اندوهگین باشیم و در شادیهای اونها شاد باشیم. این جلوه ای از جلوه های مودت داشتن نسبت به معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هست. و خب ماه محرم ماه سوگ و عزای اهل بیت، ما هم موظفیم که سوگوار باشیم و عزادار باشیم. در خدمتی مستند.
بله، خواهش کنم. عرض کنم به این که در قرآن کریم سوره مبارکه نساء 59، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، در چیزی اختلاف کردید برای حل اختلاف اونو به خدا و رسول خدا ارجاع بدید. ما بخواهم این آقای عزاداری مشروعیت دارد یا ندارد، نزاع مثلا فرض کن مسئله است، حالا برای حل مسئله همون به ساعت مقدس رسول نبوی میره. اگه پیغمبر فعلی رو داشته باشه که در عزا و عزاداری شرکت کرده باشن، گریه کرده باشن، یعنی سیرشون بر این مطلب باشه، گفتارشون بر این مطلب باشه، علاز ظاهر باید به حسب قرآن و عمل کردن به قرآن چیکار بکنه؟ کفایت بکنه دیگه،
درسته؟
حالا ما دو سه مورد رو نقل بکنیم از کتب اهل سنت. این در کتاب مستدرک علی صحیحین حاکم نیشابوری جلد 3 این قطعه رو نقل بکنه. مستدرک علی صحیحین دو تا کتاب اهل سنت دارن، خیلی برشون مهمه، یکی صحیح بخاریه یکی صحیح مسلمه. این دو نویسنده یه مبنایی در گزینش روایات دارن، بر اساس اون مبنا روایاتی رو انتخاب کردن و مجامع روایی خودشون رو تدوین کردن. حالا یه آقایی به نام حاکم نیشابوری آمده ملاک و مبنای گزینش اون دو نفر رو در نظر گرفته و بر اساس اون روایاتی رو که اونها میتونستن بیاورند اما نیاورده اند رو تحت عنوان مستدرک علی صحیحین جمع آوری کرده.
بله، مستدرک یعنی چی؟
مستدرک یعنی تدارک کردن، کمبودها رو جبران کردن. صحیحین بخاری و مسلم یک کمبودهایی داره، بر اساس اون مبنا این آقا میگه من این روایات رو جمع آوری کردم. یه قطعه تاریخی است. عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب عموی پیغمبر یه همسری داره به نام ام الفضل بنت حارث، شرف یا محضر رسول گرامی میشه. میگه آقا من یه خواب وحشتناکی دیدم، میخوام خواب رو برای شما تعریف کنم. حضرت فرمودن تعریف کن. گفت آقا من خواب دیدم در عالم رویا یک قطعه از بدن شما افتاده روی دامن من، من نگرانم. حضرت فرمود نه، این خواب بدی نیست، از غذای خواب بسیار خوبیست، خداوند به زودی به فاطمه فرزندی میدهد که بخشی از نگهداری او نصیب تو می شود. این که افتاده یعنی تو همین توفیق رو پیدا میکنی که اون فرزند رو در واقع نگهداری کنی. عام فضل در زیل همین حدیث میگه به این که ما وجود نازنین سید الشهدا به دنیا آمد، این بچه در محضرش بودم و من او رو در واقع ترخوش بکردم، پیغمبر آمدن، پیامبر آمدن، من امام حسین رو به ایشون دادم. حضرت یک نگاهی کردن و اشک فراوانی از چشمشون جاری شد. ام فضل همسر عباس ابن عبدالمطلب حاکم حسق، حاکم نیشابوری، مستدرک علی الصحیحین نقل میکنه که پیغمبر گریستن وقتی سید الشهدا رو دیدن و ام فضل میگه که من سوال کردم که یا رسول الله چرا شما گریه میکنید؟ حضرت فرمود جبرئیل برای تبریک نزد من آمد و به من گفت ان امتی ستقتل ابن آزا، امت من به زودی فرزند تو رو خواهد کشت. فقلت هازا، گفتم این؟ قال نعم. جبرئیل گفت بله. و آتانی به تربت من تربتهی همراه، یک قطعه از تربت و خاک سید الشهدا رو که تربت هرمز بود به من داد. گریه امام حسین استدرک نما گریه پیغمبر، روش پیغمبر حجیت داره دیگه، تمام دیگه، کسی دیگه نمید از بزرگتون. قطعه دوم در ارشاد الساری لشرح صحیح بخاری، او اینو نقل میکنه. پیغمبر در مجلس عزا شرکت کردن، در مجلس عزای فرماندهان جنگ موته و روزه خواندن. ناقل عایشه است، سمعت عایشه، شخص میگه به اینکه من از عایشه شنیدم، تقول که میگفت لما جاء قتل زید ابن حارس و قتل جعفر و هو ابن ابی طالب و قتل عبدالله ابن رواحه فی غزوه موته الی النبی جلس النبی فی المسجد حال کونه یعرف فی الحوز، یعنی مجلس اعضای رو گرفتن و برای شهادت و سوگواری این سه فرمانده که جناب زید ابن حارث بودن و جناب جعفر ابن ابی طالب برادر حضرت امیر و جناب عبدالله ابن رواحه، این سه بزرگوار در جنگ موته که شهید شدن، پیغمبر در عزای اونها شرکت کرده و راوی عایشه است میگه چهره پیغمبر چهره حزنه، یعنی عادی نرفته مسجد، به جهت شرکت در عذاب مسجد رفته. قطعه دیگر از بحث این سیره منشام نقل میکنه. پیغمبر وقتی از جنگ احد برگشتن از کنار خانه انصار قبیله بنی عبدالاشهر عبور کردن، زنان اون قوم بر کشته شدگانشون گریه میکردن. حضرت قدری ناراحت شدن و فرمودن ولکن حمزه لا بواکی له، حمزه گریه کن نداره، حمزه عموی من گریه کن نداره. اون دو نفری که محضر رسول خدا بودن سعد ابن معاذ و سعید ابن خزیره، اونا دارن این حدیث رو در سیره، این قطعه رو در سیره ابن هشام نقل میکنن. میگن ما برگشتیم رفتیم به زنانمون گفتیم که مجلس اعضا برای حمزه سید الشهدا قرار بدید و قرار دادن و پیغمبر در اون جلسه شرکت کردن، گریستن، آنها نیز گریستن. بنابراین در سیره ابن هشام هم بحث گریستن وجود داره. سومین قطعه، پیامبر در سنن ابن ماجه است، پیامبر پسری دارن به نام ابراهیم، ابراهیم از دار دنیا رفت. لما توفی ابن رسول الله ابراهیم بکا رسول الله، وقتی جناب ابراهیم خردسال از دار دنیا رفت، فرزند رسول گرامی، پیامبر گریستن. فقال له المعزا، یک تعزیت کننده در جلسه نام میبره در روایت، اما ابوبکر و اما عمر، یا نفر اول بود یا نفر دوم، به رسول خدا عرض بکن انت احق من عزم الله فی حقه، تو شایسته تر هستی که از این که خداوند در واقع تو رو گریان نبینه. بیان میکنه قال رسول الله تدمع العین عشق جاریست، یحزن القلب، قلب سوزان است، ولی ولا نقول ما یسقط الرب، اما در این عزاداری حرفی که خوشنودی خدا را بخواهد از بین ببرد نمیزنه. بنابراین عزاداری واسطی که اون دو نفر هم نقل کردن جایز دیگه. و آخرین حرفی که تو این قسمت میزنیم در عرض به حضور انورتون این قطعه از روایت هست، این هم در سنن ابن ماجه هستش. یک زنی شوهرش از دار دنیا رفته بود، ان النبی کان فی جنازتن، او رو در فرع عمر امراتن فصاحبها، دیدن که عمر در اون تشییع جنازه به اون زن داره داد و بیداد میکنند که مثلا فقال نبی دعها یا عمر، او رو باز میداشت از این که عزاداری نکن، حضرت فرمودن رهاش کن، فان العین دامعه و نفس مصابه و العهد قریبون، رهاش کن، این تازه شوهرش رو از دست داده، محزونه و عشق از چشمانش جاریه، کار دیگری که خلاف حرمت و قاحت که حرمت و اینها باشه انجام نداده. بنابراین ما اگر به فرمایشات خود رسول گرامی و عرض به حضور انورتون اون چه که سیره پیغمبر است مراجعه بکنیم، میبینیم که عرض به حضورتون که حضرت در جلسات عزا و حزن و گریه داشته اند، بنابراین کافیست دیگه، چون خود اون آقایون هم میگن اگر در سیره برای ما یه همچیز رو پیدا کنید برای ما بس. حالا بریم سراغ این مطلب. چقدر وقت داریم آقا؟
دقایقی بیش تا پایان برنامه باقی نمونده.
این دقایقی بیش اگر به من بگید دقیقا چقدر که من یه بحث سانسور کنم برم سراغ یه بحث دیگه.
خیلی خوب، 10 دقیقه زمان داریم. من چون روز شهادت امام سجاد علیه السلام هم هست، این روایت به ذهنم آمد، اگر صلاح میدونید، چون بحثمون ارتباط داره به نظرم. ما گفتیم که فرض و واجب شده بر هر مسلمانی طبق نص صریح قرآن که نسبت به اهل بیت باید مودت داشت و یکی از جلوه های مودت هم غمگین بودن در غم اونهاست، و خب این که ما در غم اهل بیت قطعا همه اونها در سوگ سید الشهدا ناراحت هستند، ما هم باید اندوهگین باشیم و مرثیه سرایی بکنیم و گریه بکنیم. امام سجاد علیه السلام فرمودند که اگر پیامبر اکرم سفارش نمی کرد ما رو به محبت و مودت داشتن، چون حالا این نص صریح قرآنه، پیامبر اکرم در روایاتی هم این موضوع توجه داشتن به ذل قربا رو بارها فرمودن دیگه، همون حدیث معروف انی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و ادرتی، حضرت فرمودن که پیغمبر سفارش کرده بود به مودت ما، اگر سفارش میکرد که در حق خیشان من جور کنید و جفا کنید چیزی بیش از این نمیکرد. یعنی دقیقاً 180 درجه عکس این موضوع رو اونها عمل کردن. این رو هم اگر صلاح میدونید دکتری در رابطه با اون موضوع بفرمایید.
خب بحثمون دیگه کاملا با این متفاوت میشه، ولی نه من حالا اونم لازمه، حرف درستیه بس اونم لازمه، حالا اگر شد اینو جلسه بده. ببینید یه نکته بسیار مهمی وجود داره، لشکری که در مقابل سید الشهدا قرار گرفت لشکر کوفه بود، لشکر کوفه کسانی بودند که امام رو میشناختن، هدف امام رو خبر داشتن، وضعیت جامعه رو هم خوب میشناختن، میدونستن که دستگاه خلافت دستگاه جوره، مردم شام خبر نداشتن، مردم شام محبتی به اهل بیت نداشتن. وقتی علی ابن ابی طالب در محراب عبادت به شهادت رسید، وقتی به مردم شام خبر دادن گفتن علی برای چی مسجد من نماز میخون؟
این رو واقعا گفتن؟
بله تو تاریخ هست، اینا واقعا تو تاریخ، انقدر یعنی در واقع مضحکه که ما فکر میکنیم نیست، اینا تو تاریخ ها. مردم شام بیگانه با اهل بیت بودن، اونها دنبال اسلام معاویه بودن نه دنبال اسلام نبوی، مبتنی بر وحی نبود، اونا نماز جمعه رو چهارشنبه خوندن و احدی از اونها گلایه نکرد آقا نماز جمعه که اسمش روش که، یعنی یک اسلام کاملا من درآوردی، اسلامی که مبتنی بر وحی نباشد اسلام من درآوردی است، میشه اسلام معاویه. پس مردم شام نبودن توی لشکریانه که در مقابل سید الشهدا بودن. کوفه‌ای ها بودن، کوفه‌ای ها چشیده بودن نمک و محبت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. این یک. دو، همینا نامه نوشتن، نامه نوشتن که آقا بیا. بالاترین نامه و توماری که نوشتن میگن 600 هزار امضاست یا 60 هزار امضا، حالا من دو تا تعبیر مختلف دارم تو ذهنم هست و تردیدم من
بگیم همون 60 هزار امضا،
60 هزار امضاست. جناب مسلم اومده رصد کرده قضیه رو، میگه 18 هزار نفر با من بیعت کردن. آها، حرف همان است که تو اون نامه ها هست. خب حالا امام را میفته میاد، اینا بیعت میشکنن. این نکته بسیار مهمیه. عوامل بیعت شکنی مردم کوفه چیه؟ این بحث تاریخی نیست، این بحث در حوزه اعتقاداته. چرا؟ امید داریم فردا امام زمان علیه السلام ظهور کنند. الا یا اهل العالم انا الامام الثانیش، من امام دوازدهم هستم. حالا امام آمد، خیمه‌گاهش رو برقرار میکنه، ما کجاییم؟ آیا ما هم مثل مردم کوفه سر میخوریم، جا میزنیم، یا ما از اماممون حمایت میکنیم؟ بنابراین باید عواملی که موجب شد مردم کوفه دست از حمایت سید الشهدا بردارن، یک، و به اون حد از شقاوت برسن که شش ماهه رو بکشن، با ناموسشون حتی حرمت بکنن، آتش بزنن، شهید بکنن، اسب به تازونن. همین که مضمون روایت از حضرت امام زین العابدین که اگر پیغمبر میفرمود آقا به بچه های من ظلم بکنید، بیشتر از این که اینا گردن نمیشد. این عوامل شناسایی باید بشه تا اگر امام اس آمد ما با او یه همچین مواجهه نداشته باشیم. ما چرا اصحاب میکنم؟ ما چون کوفیان امام رو میشناختن، میدانستن وسته پیغمبره، اما یهو زیر همه چی دارن. چرا؟ من یه بحثی رو انجام دادم، نه عامل موجب این معنا شد. مستفاد از فرمایشات حضرت سید الشهدا در واقع کربلا و انتزاعی که از تاریخ مردم کوفه داشتیم، یکی از مهمترین عواملی که موجب شد اون همه از شقاوت اتفاق بیفتد، این فرمایش از سید الشهدا است که فرمودن ملعت بطونکم من الحرام و عطیاتکم من الحرام، شما دریافتیاتون حقوقاتون حرومه، شما شکمتون پر از حرام شده. یعنی اون شقاوت یکی از عواملش لقمه حرامه. بنابراین اگه من هم درآمدم درآمد حرام باشه، خدای نکرده، دریافتیم دریافتی حرام باشه، خدای نکرده، بر اساس پارتی بازی باشه، بر اساس عرض وضوطو که رانتخاری باشه، بر اساس فرار از مالیات و این گونه امور باشه، عرض وضوط هم براتون که من هم ممکن است که اگر امام عصر علیه السلام بیاد در تقابل به امام عصر علیه السلام قرار بگیرم. دقت بفرمایید، این عوامل باید بررسی بشه تا ببینیم اون شقاوت کجا حاصل شده. اون شقاوت بیشترین حد در واقع دشمنی و بغض و کینه هست، اما عوامل به وجود آوردنش اجمالا یکیش لقمه حرامه، یکیش بحث از بزرگتون که حالا چون چند وقت هم گذشته، حالا شاید تیتوار نتونم به طور منظم بیانش بکنم، گفتن نقاتل و کب بغزن لعبیک، ما داریم با تو جنگ میکنیم به خاطر کینه پدرتو داریم، با بابات ما میونه نداریم. یعنی جامعه پذیرای حکومت عدل امام حسین نبود، چون میگفتن اگه این بیاد همون حکومت باباشو بخواد انجام بده دیگه، تمتعات ما از دنیا محدود میشه، ما نمیتونیم بپذیریم. تازه یادشون افتاد.
حاجا همین نکته که فرمودید، چون داریم بحث رو برای امروز استفاده میکنیم تا ما تکلیف خودمون رو هم بدونیم واقعا تو کدوم سپاهیم، ما کدوم طرف هستیم. این که میفرمایید که اونها امام رو میشناختند، به عنوان امام هم میشناختن.
بله، فرزند رسول خدا.
حالا به عنوان شیعه بودن، فرزند رسول به کنار،
چون شیعه بودن
به امامت بله، اعتقاد بله، دارن.
ببینید یک دست افرادی که اونجا بودن مثل مثلا فرض کنید شبسب ربعیه، یه عده اینا هستن که اونا به هوایی در واقع به امام نامه نوشتن، اونا شیعیان نیستن
بله،
ولی غالبشو شیعه بودن. و این زیارت عاشورا خوب میگه استجد و الجمد و تنقبت، نقاب زدن به خودشون در زمان مواجهه با سید الشهدا، به خاطر که امام رو میشناختن، میدونستن کیه
امام. در روز عاشورای حالا روزهای پیش از اون صدا میکنن برخی از سپاهیان بله، لشکر رو که فلانی این نامه ای توی این امضا کردی تو که پاشو بیا حالا رو جلوی من وایسادی. ما هم امروز برای مولامون حضرت صاحب دعای ندبه میخونیم و اللهم عجل ولیک الفرج میگیم و من ترسیدم و یک نهیبی بود این نکته که شما فرمودید که خدای ناکرده اگر لقمه حرامی در سفره ما باشه
بله،
این هشداری است برای ما که
بله،
هیچ بعید نیست که تو خدای
ناکرده در تقابل با امام باشی. بنابراین بحثی که عرض کردم، اون بیان اون نه عامل به نظرم خیلی مهمه. ما اون رو به عنوان یک بحث تاریخی نگاه نمی کنیم. من همواره نظرم مثلا به سید الشهدا اینه که برخی از جریانات سید الشهدا تدبیر تاریخ میتونه راجبش حرف بزنه، بعضی از مباحثش تقدیره، تاریخ نمیتونه راجبش حرف بزنه، در حوزه اعتقادات برمیگرده. کسی که میخواد به محضر جریان کربلا برود باید تا امانه با اعتقاد و تاریخ بره، همه چی با سند حل نمیشه، همه چی با سند حل نمیشه. یکی هم مباحثش همینه، واقعا آدم باید بررسی کنه که خب چی شد. نهایتا از نظر سیاسی به اچکنان میگن خب دیگه حالا متارکه میکنیم دیگه
بله،
تموم شد. متارکه خوشا باشه رو متارکه نکردی، چرا قطار یک طرفه کردی و چرا آقا وحشیانه؟ این یه بحثیست که خدای نکرده اگه دامن ما رو در زمان ظهور امام عصر علیه السلام بگیره قصرت دنیا و آخره، چون در زمان غیبتش مشکی پوشیدیم، اما در زمان ظهورش متاسفانه خدای نکرده علیعاذ بالله در تقابل با او هستیم. لذا اون عوامل باید شناسایی بشه.
خیلی متشکرم از لطفتون. این چند دقیقه آخر هم خیلی عالی بود، هرچند که عذرخواهی میکنم ظاهرا بحثتون رو
من یه جمله است که انشالله جلسه بعد
انشالله خیلی متشکرم، ممنونم از استاد ارجمندمون استاد علوی تهرانی و از شما سروران ارجمند که بیننده برنامه امروز ما هم بودید. التماس دعا داریم در روز شهادت امام سجاد علیه السلام، ما از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. یا الله خدا نگهدارتون.